صفحه 317. منظورم از ارسال این آخرین نامه این است که به عنوان یک پدر، یک رفیق، به آخرین فرصتی که تا مراجعت قطعی تو باقی است و جهت پیشگیری از هر گونه کدورت بی حاصل و هر نوع واکنش خلاف انتظار و سرپیچی بیهوده‌ای برای اولین بار به تو هشدار بدم که در آینده فقط و فقط باید به خودت متکی باشی. بله فردیناند، فقط و فقط به خودت، دیگر هیچ انتظاری از ما نداشته باش. بدان که برای گذراندن زندگی باید روی پای خودت بایستی. برای من و مادرت دیگر رمقی نمانده. دیگر هیچ کاری از دست ما برای تو ساخته نیست. تعهدات تازه و قدیمی ما را به معنی واقعی از پا درآورده. در آستانه پیری فشار انواع تشویش‌های بی‌وقفه، شدیداً گوناگون، کار شاق فرساینده، نگرانی‌های مداوم، محرومیت در همه زمینه‌ها، سلامتی ما را مختل کرده و رو به زوال می‌کشاند. ما دیگر به لب گور رسیدیم. فرزندم، از نظر مالی دیگر هیچ چیز برای ما نمانده. از سرمایه ناچیزی که ماترک مادر بزرگت بود، هیچ چیز باقی نمانده. مطلقاً هیچ چیز. حتی یک سو. در مقابل خودمان را مغروض کردیم که دلایلش را خوب می‌دانی. دو خانه واقع در انیل به طور کامل در گروست. کسب و کار مادرت در پاساژ با مشکلات تازه‌ای دست به گریبان است، که به اعتقاد من راه چاره‌ای ندارد. یک تغییر و جهش تازه و کاملا خلاف انتظار در زمینه مد، همه امیدهای ما به یک فصل همراه با اندکی رو نقر و نقش براب کرده. همه پیش‌بینی‌های ما نادرست از آب درآمده. یک بار در زندگی شهامتی به خرج داده بودیم با هزینه‌ای بسیار، با صرفه‌جویی در کلیه مخارج از جمله خورد و خوراک خود در زمستان گذشته، ذخیره بزرگی از جلیقه بولروری مدل ایرلند فراهم کردیم، اما ناگهان به نحو کاملا غیر منتظره سلیقه مشتریان کاملا عوض شد و به معنی واقعی کلمه از این جنس گریزان شدن و به مدها و هوسهای تازه رو آوردن. وضعیت غیر قابل درک است. صفحه 318. زورق نحیف ما دوچار یک طوفان واقعی است. به راحتی می توان پیش بینی کرد که مادر تو نتواند حتی یکی از این بلوروها را به فروش برساند. حتی به نازل ترین قیمت در حال حاضر سعی می کند آنها را به آباشور تبدیل کند. برای دستگاه های تازه الکتریکی تلاش بیهوده این وضع تا که ادامه خواهد داشت. کار ما به کجا خواهد کشید؟ اگر از خودم خواسته باشی، هر روزه در کوکسین مجبور به تحمل حملات موذیانه، ناجوانمردانه و حتی به تعبیر ظریف دسته ای از منشیهای جوانی هستم که به تازگی استخدام شده ام. این جوانان جاه‌طلب با اتکا به مدارک بالای دانشگاهی، بعضیشان دارای مدرک لیسانس، با برخورداری از حمایت مدیر کل و روابط وسیع محفلی و خانوادگی، همچنین آگاهی از شیوه‌های بسیار مدرن، بی‌بهرگی تقریبا مطلق از هر نوع ملاحظه در مقایسه با کارمندان ساده مثل من، از امتیازهای خرد کننده‌ای برخوردارند. شکی نیست که به زودی نه فقط موفق به پیشی گرفتن از ما خواهند شد، بلکه به طور کامل ما را از سمت‌های جزئی ما برکنار خواهند کرد. بدون اینکه به هیچ وجه بخوایم تصویر یأس‌آمیزی را ارائه دهم، باید بگویم که این تغییر و تحول در چند ماه آینده صورت خواهد گرفت و در این مورد هیچ نوع توهمی جایز نیست. من شخصا می‌کوشم تا حد ممکن مقاومت کنم، بدون آنکه متانت و وقار خودم را از دست بدم. امکانات و خطرات پیش آمدی ناگهانی را که پیامدهایش مایه نگرانی من است به حداقل برسانم. پیامدی هایی از هر نوع خودم را مهار می کنم. به خودم فشار می آورم برای احتراز از هر نوع دیگرگیری و گرفتار بر خودم مسلط می شوم. اما افسوس که این کوشش ها همیشه با موفقیت قرین نیست. این جوانان فرصت طلب و پشتکاری که دارم به تحریکاتی واقعی دست می زنم. خود من هم یکی از آماج‌های اعمال ناجوانمردانه آنها شدم. دائما خود را در معرض دسیسه‌ها، ریشخندها و آزارهای بی‌وقفه آنان حس می کنم. مرا وسیله کسب مهارت برای خود کردن. چرا؟ حدس و گمان بسیار است. آیا صرف حضور من محرک آنها؟ صفحه 319. همانطور که می توانی حدس بزنی، این همنشینی، این خصومت مداوم برای من بی نهایت دردناک است. مضافاً با توجه به مجموعه شرایط پیشاپیش حس می کنم که در این مبارزه با فریب و نیرنگ و ریاکاری باز ماندم. با چه عربی می توانم با حریف دست و پنجه نرم کنم؟ منی که از هیچ نوع رابطه خصوصی و سیاسی برخوردار نیستم و عملاً با آخر کار رسیدم. نه ثروتی دارم، نه خویشاوندی. همه پشتوانم در این مقابله دستاوردهای 22 سال متوالی خدمت شرافتمندانه و دلسوزانه در مؤسسه کوکسینل همراه با وجدان پاک، امانت کامل و وظیفه شناسی مطلق و بیچون و چراست. از این همه چه نتیجه‌ای در انتظارم است؟ طبعاً بدتری نچه. ترسم از این است که این کوله بار سنگین محسنات صادقانه در روزی که به حسابم رسیدگی خواهد شد در زیل بدهی من منظور شود و نه اعتبارم. دلم مطلقاً از این چنین گواهی می‌دهد فرزند عزیزم، اگر وضعم غیر قابل تحمل شود که به راسته هم به سرعت در این مسیر افتاده است، اگر برای همیشه از کار برکنارم کنند که می‌دانیم یک بهانه کوچک کافی است، چون که بحث تجدید سازمان کامل بخش‌های اداره ما هرچه بیشتر مطرح می‌شود، در این صورت تکلیف ما چه خواهد شد؟ تجسم چنین پیش آمدی برای من و مدت لاجرم با نگرانی بسیار شدید و کاملا قابل توجیه و همچنین وحشت واقعی همراه است. به عنوان آخرین تیر ترکش در اقدام ناگزیر برای دفاع از خود که آخرین هم هست، به فرا گرفتن ماشین نویسی پرداختم، البته در خارج از وقت اداری و در مختصر مهلتی که بعد از تحویل سفارش ها و دوندگی های مربوط مغازه برایم باقی میماند. این دستگاه آمریکایی را برای چند ماه کرایه کردیم، باز هم مخارج اضافی، اما در این زمینه هم چندان توهمی ندارم. همانطور که میتوانی حدس بزنی، دیگر در سن من نمیتوان در فنی به این تازگی مهارت پیدا کرد و با روش‌های تازه، شیوه‌های تازه، افکار تازه کنار آمد، به خصوص که دغدغه‌های مداوم ما را از پا درآورده، دچار زجر دائمی هستیم. صفحه 320. این همه موجب می شود که ما تصویر آینده خود را به تیره ترین وجه مجسم کنیم، فرزند عزیز. و دیگر بدون هیچ شک و هیچ گونه اغراقی می شود گفت که امکان حتی یک اشتباه دیگر، حتی یک بی احتیاطی ناچیز برای ما نمانده است. مگر اینکه من و مادرت بخواهیم عمرمان را در نهایت فقر و فاقه به پایان برسانیم. تو را میبوسیم فرزند عزیز. به اتفاق مادرت در آستانه مراجعت از انگلیس از تو یک بار دیگر خواهش میکنیم، التماس میکنیم، سوگندت میدهیم که اگر نه به خاطر منافع ما یا علاقه عاطفی به ما، دست کم به خاطر صلاح شخصی خودت همتی به خرج بدی و دست به تصمیم شجاعانه بزنی و به خصوص از این پس با جان و دل در راه موفقیت در کارهایت کوشا باشید. پدر مهربانت آگوست. یک خبر. مادر از من خواست که درگذشت خانم دیبون را که دوشنبه گذشته در خانه سالمندان کرملن بیستر اتفاق افتاد به اطلاعات برسم. از چند هفته پیش بستری بود. ورم ریه و نارسایی قلبی داشت. خیلی درد نکشید. در روزهای آخر دائما در خواب بود و فرارسیدن مرگ را حس نکرد. بعد از ظهر روز قبلش به عیادتش رفته بودیم. فرداش طرفهای ظهر من و جان که توی باغچه بودیم منتظر نار، هوای محشری بود. یک یاروی دی با دوچرخه اومد، وایستاد، زنگ زد، تلگرام بود. سری گرفتمش، از بابام بود. فوراً مراجعت مادر نگران آگوست. تندی رفتم بالا، نورا را در طبقه دوم دیدم. کاغذ را دادم دستش، خواند، برگشت سر میز. سوپ ما را کشید، شروع کرده بودیم خوردن که یک دفعه زد زیر گریه. زار میزد، نمیتواند جلوی خودش را بگیرد. صفحه 321. بلند شد، دوید و رفت توی آشپزخانه. صدای حقیقش را از توی راه را میشنیدم. رفتارش گیجم میکرد. اصلا اهل اینجور کارها نبود. هیچ وقت ازش ندیده بودیم، اما چیزی نگفتیم. سر جام ماندم، با خله غذایش را بهش دادم تا تمام شد. وقت گردش بود، هیچ میلش را نداشتم. آن صحنه غم‌انگیز منگم کرده بود. بعد هم فکرم رفت دنبال پاساش. یک دفعه تجسم برگشتنم به آنجا همه ذهنم را گرفت. همه آن همسایه دوباره برگشتن دنبال یک شغل آبرومند. دیگر استقلالم تمام شده بود. سکوت بی سکوت، گردش وللش. باید دوباره برگردی به همه عوالم بچگی، همه آشغال را از سر. عجله عجله، آه، همه آن لجنگ، آن کثافت. شرایط نکبت، پسر خوبی باش، زرشک، ریه. همان تجسم ننه بابام حالم را خراب میکرد. از فکر آن شرایطم میم میگره. مادرم با آن پای کوتاه انگار چوبی، بابام با آن سیبیل و سینه جردادنهاش، چورت و پرت و دریوریهاش. جانکی داستینم را میکشید. نمیفهمید چه شده. میخواست که راه بیافتیم گردش. نوت را به راه نگاه میکردم. باید به زودی از هم جدا میشدیم. شاید این بچه خلوچل مشنگی هم همه چیز را میبردی توی عالم خودش. دلش برام تنگ میشد. از چشم خودش مرا چجوری میدید؟ مثل یک گوساله خرچنگ. عادت کرده بود که ببرمش گردش با آن چشمهای برقلمبیدش، آن حالت همیشه خوشحالش. یک جوری بختیارش بود. اگه مواظب بودی که ناراحتش نکنی، بچه مهربانی بود. از دیدن این که رفتم توی فکر خیلی خوشش نمی آمد. رفتم کنار پنجره، نگاهی انداختم بیرون. تا برگردم جست و دستش را برد طرف قاشق چنگال ها. آرام شد، شاشید، پاشید توی سوپ. قبلا هم این کار را کرده بود. دویدم و کشیدم و آوردمش پایین. درست همین لحظه در باز شد. مربیان آمد تو، حرف نمی زد. ماشین وار می آید جلو. صورتش انگار از سنگ، مثل آدم مصنوعی راه می رود. اول یک دور می زند دور میز. صفحه 322. دو بار، سه بار، باز هم ردای خوشگلش تنش است. سیاه مثل مال وکیل ها، اما زیرش لباس ورزشی پوشیده. شلوار گلف، دوربینش گردنش، با یک قمقمه خوشگل تمیز و براق، با یک پیرهن سبز زنش. هنوز به همان حالت مثل خوابگردها راه می رود. با قدم های ریز می رود توی درگاه، یکمی توی باغچه قدم می زند. دستش می رود که در باغچه را باز کند. دو دل است بر می گردد. می آید طرف ما، طرف خانه. همینطور این خوابگرده ها یک دور دیگر جلوی جانکی رد می شود. با یک حرکت رسمی به ما سلام شحال نمی کند. پاسوش می رود بالا و می آید پایین. هر دفعه سری هم خم می کند. به جمعیتی در دور دورها خیلی دور نظر دارد. به نظر می رسد که ابراز احساسات شدیدی جواب می دهد. بالاخره خیلی آهسته با وقار کامل برمی گردد اتاقش. می شنوم که در را می بندد. این حرکات عجیب و غریب آدمک مصنوعی جانکی را ترسانده بود. دیگر سر جا بند نبود. وحشت کرده بود و به هر ترتیبی می خواست بر برود. زبانم را هم می زد و هوش هوش می کردم. این کاری که با عصب می کنند. معمولا آرامش می کرد. اما نه، مجبور شدم کوتاه بیایم. راه افتادیم توی سبزه‌زارها. نزدیک پادگان اسکاتلندی ها به بچه های هوپفول کالج برخوردیم که آمده بودن پیاده روی. می رفتن آن طرف در ره کریکت بازی کنند. چوب ها و گل هایشان همراهشان بود. بچه های سابق خودمان را هم دیدیم. برامان دوستانه دست تکان می دادن. چاق شده بودن. بزرگ شده بودن. عجیب سرحال بودن. دیدن ما خوشحال شدن. لباسشان راه راه نارنجی و آبی بود. دستشان روی زمینه افق خوب به چشم می زد. دیدمشان که دور شدن. خیلی زود برگشتیم. جانکیت هنوز می لرزید. صفحه 323. من و جانکیت بالای راه ویلواک، راهی که می رسید به کالج، در حال گردش بودیم که به گاریه برخوردیم. گاریه بزرگ پرده‌دار سه‌اسبه باز یا روهای اسب کشی بودند. از شیب‌های تند احتراز می‌کردند. همش باغچه‌ها را دور می‌زدند. باز داشتن چیزهای دیگری می‌بردند. این دفعه دیگر داشتن همه چیز را می‌بردند. تهمانده ها را حسابی جارو کرده بودند. جاروی آخر توی گاری را نگاه کرد. پرده هاش باز بود. دو تا تخت کلوفته ها بود. یکی از گنجایش بسخانه، صندوقچه ظریف ها و سه‌چرخه پیری. بعدش خیلی خرت و پرت های دیگر. حتما بالا خانه را هم خالی کرده بودند. خانه خالی خالی. دیگر چیزی نمانده بود. حتی بطری ها را هم داشتن می بردن. صدای به هم خوردنشان از لای اسب ها می آمد. این طور بود که می دیدیم دیگر نباید چندان چیزی می ماند. داشتم برای چهار تا لباس و خرت و پرت و کفش هم نگران می شدم. اگه اینطوری می روفیدن دیگر هیچ چیز باقی نمی مان. به یه چیز ره نمی کردن. شده بود حراجی. این بود که بودو را افتادم. می خواستم ببینم چه خبر است. بعد هم وقت غذا بود. میز با شکوه چیده بودم. با بهترین ظرف ها، بشقاب های گلدان، لیوان های کریستال. توی اتاق لخت و برهنه عجیب جلوه داشت. غذا سالاد سیب زمینی، کنگر فرنگی با خردل و سرکه، گیلاس توی الکل، یک کیک تر خامه‌ای، یک تخت ژامبون درسته، خلاصه یک سفره شاهانه به اضافه کلی پامچال که وسط ظرف‌ها روی میز پخش بود. به به، اینکه این یکی را دیگر واقعا انتظارش را نداشتم. گیج شده بودم. با جانکی جلوی این همه شکوه جلال ماتمان برده بود. نه از نورا خبری بود، نه از شوهرش. توی گشنه ایمان بود. اول یک خورده از هر چیزی چشیدیم، بعد دیگر دست به کار شدیم. صفحه 324. برداشتیم، لنباندیم، بلعیدیم، با دست افتادیم به جان همه چیز. مهم اولش است که شروع کنی. چه لذتی. جنگید مثل خر کیف میکرد. انگار دنیا را داده بودن بهش. چندان چیزی باقی نگذاشتیم. هیچ کدامش را نیومدن پایین. خوب که سیر شدیم برگشتیم توی باغچه. موقع دست به آب خوله بود. دست به آب خوله بود. دوروبرم را نگاه میکنم. همش تاریکی. پرنده پر نمیزند. عجیب است واقعا. بالا از همه پنجرهای خانه فقط یکی روشن است. اتاق پیری. حتما باز در را روی خودش بسته. توی دلم میگوید از فرصت استفاده کنم. دیگر حال شروور را ندارم. حالا که بلیطم توی جیبم است بروم و چمدانم را ببندم. فردا صبح با اولین قطار بزنم به چاک. 7:30. آها، این همینطور. قالش را بکنم. همیشه از خدافظی بدم اومده. اما دلم میخواست یک کمی پول داشتم. یکی دو شیلینگی برای خریدن آبجوی زنجفیل. توی سفر میچسبد. اول خوله را میخواباندم که خوب خیالم تخت باشد. یک کمی باش ور میرم و معمولا آرامش میکند. خوب میخواباندمش. اما آن شب آن همه دلخوره های روز اعصابش را تحریک کرده بود. نمیخواست بخوابد. هرچقدر هم که هوش هوش میکردم باز تکان تکان میخورد. میجست. توی قفسش دست و پا میزد. مثل یک حیوان وحشی میغورید. با همه دیوانگی بو برده بود که وضع مشکوک است. میترسید که وسط شب بگذارمش و بروم. حالش خراب بود. از وحشت داشت قالب تهی میکرد. خوابگاه واقعا هم بزرگ بود. در اندرش فقط ما دوتا بودیم، در حالی که گذشته ها 12 نفری حتی 14 نفری توش میخوابیدیم. 4 تا جورابم را جمع میکردم، دنبال دستمال ها و لباس های زیرم میگشتم، همش پاره پوره و سوراخ سوراخ بودم، باید دوباره نونوار میکردم. صفحه 325، یعنی باز هم عربده و سرکوب. چه چشمانداز دلگرم کننده. مشت و مالم هنوز تمام نشده بود. آینده شوخی نیست. همین که دوباره پاساژ یادم آمد که با آن زودی هم باید دوباره برمیگشتم آنجا، مثل سگ شروع کردم به خودم لرزیدم. 8 ماه میشد که آمده بودم. ببینی توی پاساژ چه شکلی شده بود. شک نداشتم که خنگ‌تر و گوه‌تر از قبل، حالگیرتر. جماعت راچستر را بدون شک دیگر به عمرم نمیدیدم. از پنجره از گیوتین بزرگ یک نگاه آخر انداختم به منظره بیرون. هوای صاف عالی بود. همه راه‌های سرازیری بندر، همه انبارها با چراغ‌های روشن به خوبی پیدا بود. چراغ کشتی‌هایی که می‌آمدند و می‌رفتند، همه رنگ‌ها مثل نقطه‌های روشن که توی تاریکی دنبال هم می‌گشتند. خیلی کشتی‌ها، خیلی مسافرها دیده بودم که گذاشته و رفته بودند. کشتی‌های بادبانی، کشتی‌های بخار، الان معلوم نبود کدام جهنمی بودند. آن ور دنیا، کانادا، بعضی‌های دیگر استرالیا، وسط اقیانوس در حال شکار نهنگ. آن وقت من هیچ کدام اینها را نمی‌دیدم. می‌رفتم پاساژ، خیابان ریشلیو، کوچه مئول. می‌رفتم بابام را می‌دیدم که صداهای آهار یخش را می‌در می‌آورد. مادرم که پاش را جمع می‌کرد. می‌رفتم دنبال کار، باید دوباره حرف می‌زدم. توصیف می‌کردم که چرا فلان و بهمان مثل یک موش کلکم را می‌کندند. سوال پیچم می‌کردند و ترتیبم را می‌دادند. تنها کاری که می‌توانستم بکنم این بود که زل بزنم و نگاهشان کنم. با تجسم چیزی که در انتظارم بود دلم می‌خواست بالا بیارم. اتاق کاملا تاریک شده بود. شمع را خاموش کرده بودم. یک کمی با لباس روی تخت دراز کشیدم که استراحتی بکنم. همینطوری خوابم می‌برد. با خودم می‌گفتم لباس‌هایت را در نیار داداش. هوا روشن نشده می‌توانی راه بیافتی. صفحه 326. دیگر چیزی نمانده بود که نگاه کنم. چیزهام همه آماده بود. حتی یک دوحوله هم برداشته بودم. جانکیت بالاخره خوابش برد. صدای خروپوفش می آمد. با هیچ کس خداحافظی نمی کنم. بی سر صدا می گذارم و می روم. احتیاجی به احساسات بازی نیست. داشت خوابم می برد. یک کمی با خودم ور رفتم. شنیدم که صدای در آمد. دلم خواست بترکد. پیش خودم گفتم مواظب باش داداش، شرط 100 تا که مجبوری خداحافظی کنی. این دفعه هر با خراب کردیم. صدای پاهای سباکی آمد. پایی که روی زمین کشیده شد. نورا بود. یکی خوردم. کلکم کنده است. دیگر نمی‌شود قصر در رفت. منتظر نماند. با یک جست خودش را انداخت روی تخت روی من. خودش از ضربه محکمی روی همی بدنم. در یک آن گیر می‌افتم. توی هم پیچیدم. له شدم. زیر بار نوازش زنده شدم. دیگر وجود ندارم. خودش از با همه وزنش رو می‌چسبد. کلم گیر افتاد. دارم خفه می شود. اعتراض می کنم. خواهش می کنم. می ترسم صدام را بلند کنم. ممکن است پیری بشنود. دست و پا می زنم. می خواهم از آن زیر بیایم بیرون. به خودم می پیچم. خم می شود. زیر آوار خودم کورمال می روم. دوباره گرفتار می شود. پخش می شود. دوباره هجوم. بهمن نیست از عاطفه و محبت. دیگر نمی توانم. دهن و دماغم کجاست که نفسی بکشم. فردینام، فردینام. التماسم می کند. در گوشم زار می زند. از دست رفته. با دستم، با زبانم دهنش رو می بندم که اینقدر صدا نکند. پیری توی اتاقش حتما از خواب می پرد. وحشت دارم که مبادا سر برسد. بعضیشان خیلی خطرناکن. سعی می کنم دلداریش بدم که یک خورده آرام بشود. نوازشش می کنم. می خواهم هرچی از دستم برمیاد براش بکنم. هرچی را که بلدم به کار ببرم. اما باز از پسش بر نمی آیم. آها، آرام شد. دیگر چیزی نمی گوید. بالاخره چقدر جنب و جوش بی حرکت. خودم هم. صفحه 327. در یک آن مثل نفسی که فرو برود سنگ می شدم از رخوت. گم می شدم توی وقت. ماد. آن وقت به خودم می آیم. به تکا می افتم. سرم را توی بالشتش فرو می کنم. صداش بلند می شود. باید دوباره آرامشم. ناگهان از جا می جهد. خودش را آزاد می کند و پس می رود. به صورت آه سرپاس وسط اتاق پشت سر هم چیزهایی به می گوید. توی سفیدی نور چراغ کوچیکه می بینمش. با پیرهن سفید سرپا، با موهای آشفته، با گردن شق بی حرکت مانده. که چه کنم؟ میگویم کجا میروی؟ بیا. همینطوری برای اینکه آرامش کنم یک دفعه انگار دیوانه میشود. جیغ میزند. به تاب و توب میفتد. پس میرود طرف در. همینطوری هم حرف میزند دیوانه. داد میزند گود بای فردیناند. گود بای لیوول. خوشبخت باشی لیوول. یعنی چه؟ باز یک رسوایی دیگر. بخش یکی شانس. از تخت میپرم پایین. این یکی را دیگر میزنم له و لبردش میکنم. دیگر آخرش است. منتظرم نمیمان از زنه که به همه زدی غیبش میزد. صدای در پایین را میشنوم که باز محکم بسته میشود. خیز برمیدارم. پنجره گیوتینی را میزنم بالا. همینقدر میبینمش که از سر بنبست میپیچد بیرون. زیر چراغ گاز حرکاتش را میبینم. پیرانش روی باد تکا میخورد. از پله ها میرود پایین. کجا میرود احمق؟ یک آن مثل برق به ذهنم میرسد که بدبختی بزرگ میخواهد اتفاق بیفتد. پیش خودم میگه خواهی دید. باز برای تو استا داشت. این دفعه فاجعه است. باز به سرت میآید رفیق. بیبر و برگرد دندانت نه. اگر خودش رو نینداخت توی آب حس میکردم که جای شک نداشت.